من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الى اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که ثبوتاً مولا میتواند در بعضی از اطراف علم اجمالی اصل منافی برای ما قرار بده یا امکان جعل اصل منافی وجود نداره. این بحثی بود که مطرح کردیم. فرمایش آقای خویی رو مطرح کردیم که ایشون کلام آخوند رو گفتن و کلام آغازی‌ها رو گفتن و به هر دو اشکال کردن و خب مختار ایشون رو هم مطرح کردیم. این فرمایشاتی بود که از ایشون مطرح کردیم. امروز میخوام کلام منتقل اصول رو مطرح کنم. منتقل اصول هم به اشکال آقای خویی به آخوند اشکال میکنه، هم به اشکال آقای خویی به آغازی ها اشکال میکنه و هم خود ایشون نتیجه بحث رو بر اساس دو بلکه سه تا مبنا میچینه که خلاصه این امکان داره یا امکان نداره. به خاطر این متمرکز میشیم بر کلام منتقل اصول. خب حالا منتقل اصول منتقدی که نقض‌هایی که آقای خویی به مرحوم آغازی ها کرد نقض‌های واردی نیست. آغازی ها خودش متفتن به هر دو نقض بود و هر دو نقض هم خود آغازی ها جواب داده، البته ضمناً، و از این جهت اون دو نقضی که آقای خویی به آغازی ها مطرح کرد وارد بر آغازی ها نیست. اما نقض اول عبارت بود از مواردی که ما در بعضی از اصول اصل داریم، مثل استصحابی که آقای خویی مطرح کردن که آقای خویی فرمودن که شما خودتونم معتقدید که در طرف دیگه اصل جاری می شود، اما اگر شما معتقد باشید که علم اجمالی علت تامه است، جریان اصل در سایر اطراف و بعضی از اصول رو نباید بپذیرید. این نقض اولی بود که مطرح کرد. آقای خویی توجیه کردن، یکی از دوستانم دیروز مسئله رو مطرح کردن. منتقل اصول میگه نه، آقا زیا در اینجا میگه که علت این که من میگم اصل در سایر اطراف جاری میشه به خاطر انحلال علم اجمالی است، نه از باب اون توجیهی که شما گفتید نه توجیهی که بعضی از رفقا گفتن. ایشون میفهمن اصلا آقا زیا معتقد به انحلال علم اجمالیه و ایشون میگه خب هر جا علم اجمالی منحل شد خب اصل قابل جریانه دیگه، ما در موارد انحلال که بحثی نداریم. ما میگیم اگر علم اجمالی به قوت خودش باقی بود علت تامه است، اما اگر علم اجمالی منحل شد چی؟ و اگر علم اجمالی منحل شد اصل در سایر اطراف هم جاری میشه. پس اینی که شما مطرح کردید آقای خویی در موردی است که علم اجمالی منحل شده است و در مورد انحلال علم اجمالی دیگه جریان است در بعضی از اطراف محظور و مانعی نداره و آغازی ها متفتن به این قصه بوده و این رو در حقیقت از موارد انحلال علم اجمالی میدونه. خب البته گاهی وقتا انحلال علم اجمالی انحلال حقیقی است، خب روشنه. گاهی وقتا هم انحلال حکمی است. اینجا در حقیقت انحلال علم اجمالی یه چیزی از قبیل انحلال حکمی است و چون انحلال حکمی رخ داده است، هر چند آغازی ها قائل به علیت تامه علم اجمالی است، اما چون علم اجمالی منحل شد است در بقیه اطراف قابل جریانه. پس این اعتراض و نقض شما به آغازی ها وارد نیست و خود آغازی ها متفتن این نقض بوده و خودش در جای دیگه بحث انحلال رو مطرح کرده و گفته به نظر من جریانه است در این موارد به خاطر انحلال است. این نقض اول. چون فرض اینه که اون اصل که موافق بود، شما علم به نجاست احد العنائین داشتید و استصحاب نجاست کردید، اصلا اصل مخالف نبود. این سوال شما در فرض است که اصل مخالف باشه، این اصل موافقه. شما علم اجمالی داشتید به نجاست احد العنائین و استصحاب نجاست عنا الف کردید و اینجا انحلال حکمی معنا داره. اما نقض دومی که شما با آزیا مطرح کردید قاعده فراغ بود. آیه منتقل اصول میفهمن قاعده فراغ رو آغازی ها میفهمد موارد جعل بدل است. آغازی ها میگه مولا میتواند برای خودش در مقام امتثال بدل قرار بده. این بدل قرار دادن غیر از علمه. بدل قرار دادن یعنی چی؟ یعنی میگه اون چیزی که تو اتیان کردی، همین نمازی که شما خوندی که بعد از فراغ از نمازم شک کردی این نماز نماز صحیح بود یا نماز باطل، این نمازی که شما انجام دادی من شارع و من مولا همین نماز تو رو به جای واقع قبول میکنم. ایشون تعبیر میکنن، از این آقایون تعبیر به جعل بدل میکنن. مرحوم آقای حکیم در مستمسک تعبیر میکرد به اجتزاء در مقام امتثال. مولا در مقام امتثال میگه اینی که تو آوردی و اتیان کردی من به جای واقع از تو قبول میکنم، میپذیرم. خب مولا حق جعل بدل که براش محفوظه. جعل بدل را خویی با مخالفت احتمالی شما یکی نگیرید. مولا اجازه مخالفت احتمالی نداره، بلکه برای امر و تکلیف خودش یا به تعبیر دیگه در حوزه امتثال یه عملی رو به جای عمل دیگه پذیرفته است. میگه من بهت گفته بودم یه عملی اینطوری بیار، حالا این عمل تو ولو فی الواقع واجد تمام اجزا و شرایط مورد طلب من هم نباشد، ولی من قبول میکنم به جای واقع از تو. خب این میشه جعل بدل. جعل بدل که مشکلی نداره، آزیا خودش هم متفتنه به این قصه است، اسمش رو گذاشته جعل بدل. و الا به این نکته دوم ایشون دقت کنید، ایشون میفهمن و الا اگر شما این جعل بدل رو نپذیرید و این رو از موارد جعل بدل نبینید، که این اصلا مخالفت با علم تفصیلی دیگه، ربطی به علم اجمالی نداره. حالا شما در علم اجمالی تردید دارید که مقتضی یا علت تامه، ولی در این که علم تفصیلی علت تامه است برای امتثال و موافقت که شما تردید ندارید. و فرض اینه که قاعده فراغ اصلا در علم تفصیلی جاری میشه، در علم اجمالی جاری نمیشه. یعنی در همون جایی که شما یقینا میدونید که مولا یک نماز تام الاجزاء و شرایط از شما خواسته، شما هم نمازتون رو خوندید، بعد از نماز شک میکنید که این تمام اون اجزاء و شرایطی که مولا از من خواسته رو داشت یا نداشت، مولا گفته قاعده فراغ رو جاری کن. خب این که مال علم تفصیلیه، علم تفصیلی که شما هم علت تام میدونید. اگر در علم اجمالی تردید دارید و اختلاف دارید و میگید حرف آقا ضیا با علیت تامه علم اجمالی نمیسازی، که این نقضی که کردید با علیت تامه علم تفصیلی نمیساخت، که علم تفصیلی رو شما هم قبول دارید، پس راه علاج و مفر را حل این مسئله چه بر مبنای مرحوم آقا ضیا و چه بر مبنای شما یا آقای خویی چیه؟ اینه که بگیم شارع جعل بدل کرده و این امکان برای مولا و قانون گذار وجود داره که در هر موردی که تکلیف و امری میکنه یه جعل بدلی بکنه در مقام امتثال، بگه اینی که تو اتیان کردی من به جای اون واقع ازت قبول میکنم. پس در حقیقت این جعل بدل است و مسئله‌ای که شما گفتید مسئله تمامی نیست. این دوتا نقض رو منتقل اصول به کلامی که آقای خویی مطرح کرده بود جواب داد و گفت نه اینا نقض بر آغازی ها نیست، و ایشون میخواد بگه آغازی ها متفتن این دو نکته بوده، اسم اینم جعل بدل است. این در ارتباط با جواب نقضی آغازی ها. اما جواب حلی نکته ای رو منتقل اصول میگه، یه ذره دقت کنید، نکته قابل تأمل، سخت نیست، فقط یه کمی دقت میخواد. مرحوم آقای خویی فرمودن که خب ما در جواب حلی چی میگیم؟ در جواب حلی میگیم که موضوع براءت یا اصل چی بود؟ شک در تکلیف بود. و ما هم در هر طرف از اطراف علم اجمالی که نگاه میکنیم میبینیم شک در تکلیف داریم. ما اصل رو در جامع که نمیخوام جاری کنیم که شما بگید به جامع که من یقین دارم، ما اصل رو در چی میخوام جاری کنیم؟ در خصوصیت و طرف میخوام جاری کنیم. آقای خویی فرمودن در هر خصوصیت و طرف که ما نگاه میکنیم میبینیم شک داریم، حالا که شک داریم پس موضوع اصل محققه، حالا که موضوع اصل محققه جا داری که مولا بگه رفع ما لا یعلمون. این فرمایش آقای خویی بود. آقای روحانی میگن که نکنید در هر طرف ما در حقیقت دو تا چیز داریم. یک بحث مشکوک الحرمه بودنه که از جهت مشکوک الحرمه بودن حرف شما درسته، یعنی موضوع برای جریان اصل تام است. مثلا تو همین مثال دوتا انا، هر کدوم از این انا رو من نگاه کنم شربش مشکوکه، درسته؟ پس صدق میکنه که شک در حرمت دارم و موارد شک در حرمت موضوع و مجرای براءت است، من براءت جاری میکنم. ولی ایشون میفرمان که اما یه جهت دیگه هم داره و اون جهت اینه که هر کدوم از این دو طرف محتمل الانطباق معلومه بالاجمال منه. شما به این توجه کنین آی خویی، پس درسته که هر خصوصیتی خودش مشکوک الحرمه است، اما هر خصوصیتی هم محتمل الانطباق معلومه بالاجماله. اگر علم اجمالی خودش سبب تنجیز بشه، این که احتمال داره همین معلومه بالاجمال من باشه سبب میشه که دیگه اصل جاری نشه. پس ما به هر خصوصیتی که نگاه کنیم میتونیم بگیم لعل این معلومه بالاجمال منه، میتونیم بگیم اون حرامی که من علم اجمالی دارم همین ظرف الفه. به ظرف ب که نگاه کنیم میتونیم بگیم این احتمالا همون معلومه بالاجمال منه. خب آقای خویی آغازیان میفهمن اگر اون علم اجمالی منجز شد به اجماله، وقتی که شما احتمال انطباق بدی دیگه نمیتونی بگی براءت من جاری میکنم. درسته که این مشکوک الحرمه است، اما محتمل الانطباق معلومه بالاجمال هم هست. یعنی وقتی که محتمل الانطباق معلومه بالاجماله و علم اجمالی هم سبب تنجیز بشه دیگه جای جریان اصل نیست. حالا در قسمت بعدی که ایشون قول خودشونو میگن اینو بیشتر توضیح میدن. پس اینو دقت کنید که ایشون میگه شما به این توجه کنید که در عین اینکه هر فرد و خصوصیت خودش مشکوک الحرمه است و موضوع جریان اصل در او تام است، اما هر طرف خودش محتمل الانطباق معلومه بالاجماله. و مرحوم آغازی‌ها گفت علم اجمالی تنجیز میاره، علم اجمالی که منجز میشه یعنی هر طرف همون معلوم منجز درش وجود داره، چون معلوم منجز وجود داره ترخیص درش معنی نداره. البته ایشون یه عبارتی هم اینجا مطرح میکنن که میگه خب مولا نمیتونه در حکم منجز خودش ترخیص بده. حکم منجز یعنی اون حکمی که مسئولیت تو نسبت به اون حکم تامه، تو مسئولیت نسبت به او تامه، با وجود این من اجازه بدم که تو مرتکب بشی، تو تخلف از حکم بکنی. این میشه. اگه گفتی حکم من منجز است و مسئولیتم تامه، بعد دیگه ترخیص و اجازه ارتکاب و اقدام بی‌معناست. پس جواب حلی آقای خویی رم ایشون اینطوری نفی کرد و گفت که نه، این مسئله رم به نظرم مسئله تمامی نیست، شما از این زاویه نگاه کنید که معلومه بالاجمال احتمال انطباق در هر طرف رو داره. چون علم اجمالی منجزه. خب بله، اگر علم اجمالی منجزه معلومه بالاجمال من ممکنه این باشه دیگه. حالا که معلومه بالاجمال من ممکنه این باشه و منجزه، پس من حق شرب ندارم چون منجزه. نه، علم اجمالی رو که گفتیم منجزه. نه، تنجیز یعنی مسئولیت من نسبت به علم اجمالی تام هست یا نیست. خب اصلا میتونه اصل باشه یا نه، صحبت سر اینه. آره، خب ما هم همینو داریم میگیم، معلومه بالاجمال اگر منجزه یعنی شما حق نداری با او مخالفت کنی. خب حالا اگر مولا به من اجازه بده اینو مرتکب بشم، با حق نداری مخالفت کنی نمیسازه. چی میفهمید؟
تنجیزی منجز بودن تعلیقی یا تنجیزیه؟
منجزه دیگه، تنجیزیه دیگه، تعلیقی نداره. اصلا تعلیقی نداره.
محل بحث ما اینه که این افتضاعی علت تامه است. بله، خب اگر اصل جاری نشه که همه بگن افتضاع داره.
نه، ما اصلا قبل از جریان اصلی، قبل از جریان اصل، یعنی مولا میتواند بگوید در حالی که تو نسبت به این علم مسئولیت تامه اجازه ارتکاب اینو داری؟
تامه است.
چون گفتیم علم اجمالی مسئولیت آور منجزه. نه گفتیم تنجیز آوره، یعنی مسئولیت هم تامه. شما علم به جامع ندارید، البته حالا من جامع و مسامحتن میگم، چون آقای روحانی الان بین اون سه مبنا تفکیک قائل میشه. حالا علم به جامع، شما علم به جامع ندارید، جامع عهده ما. خب اگه گفتیم اون جامع منجزه یعنی چی؟ یعنی شما حق مخالفت با او رو ندارید. جامع، خب اون جامع قابل انطباق با این هست یا نیست؟ محتمل الانطباق هست یا نیست؟ های محتمل الانطباق ترخیصه، یعنی حق مخالفت ولو احتمالا داری. شما گفتی حق مخالفت ندارم. نه خیلی قشنگه. نه کنید، شما وقتی میگید علم به جامع تنجیز آوره یعنی حق مخالفت نداری. خب اون جامع محتمل الانطباق با این هست یا نیست؟
محتمله.
نه محتمله. خب همینی که محتمله، شما بگی اجازه داری رو شرب کنی، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که پس اجازه داری او رو مخالفت کنی ولو احتمالا. اجازه داری او رو مخالفت کنی، پس مسئولیت نسبت به او تام نیست. خب فرض این که گفتی مسئولیتم تامه، خلف فرض شماست. اگر شما پذیرفتید که منجز اون جامعه، یعنی مسئولیت من نسبت به او تامه. حالا میگی تو اجازه مخالفت داری، پس مسئولیتم نباید تام باشه. ایشون زودتر وقت گرفت. حالا فرض کنیم تفصیلی،
چون تفصیلیه ولو مخالفت احتمالیش هم مشکل داره. مخالفت احتمالی هم
حالا نیا کنید، من اینطوری دارم توضیح میدم، ولی بعدش خود آیه روحانی میخواد بگه که یه حرفی که من تقریم کردم بر اساس فرد مردد یا واقع خوب معنا میده، ولی علم به جامع اگه بگیم مشکل دار میشه. من اینو در حقیقت الان هم میگم علم به جامع، ولی چون بعد خود منتقل اصول میگه این حرف بنابر مبنای ما که در حقیقت فرد مردده و بنابر مبنای علم به واقع، بله خیلی حرف درستی، چون وقتی علم به واقع باشه اون واقع علا واقعی منجزه و اون واقع علا واقعی لعل انای الف باشه و ترخیص واقع علا واقعی دیگه ممکن نیست. ایشون میگن بنابر فرد مردد و علم به واقع، بله این حرف حرف تمامیه، ولی میگن اگر علم به جامع باشه، چون جامع است و فرد نیست، بعد خلاصه ایشون تردید میکنه، یعنی میگه که نه اینجا اشکال نداره، اینجا میگه اشکال نداره. حالا اون حرف بعدیه، من از اول نخواستم بگم که ذهنتون مشوش نشه، فقط خواستم توجه به این نکته داشته باشید که ایشون میگه اینی که من دارم توضیح میدم بر اساس فرد مردد و علم به واقع، چون سه مبنای کلی در متعلق علم اجمالی داشتیم دیگه، یه مبنا علم به جامع بود، یکی فرد مردد بود که به مرحوم آخون نسبت میدن، یکی هم علم به واقع بود. البته آقای روحانی میگه من حرف چهارم دارم میزنم، ایشون میگه من نه دقیقا اون فرد مردد رو میگم نه علم به واقع رو میگم، میگم فرد مرددی که علم به جامعی که مرتبط با واقع است. ایشون میگه من حرف من حرف چهارمیه. حالا به هر حال من قبلا هم عرض کردم، مرحوم آغازیان میگه که واقع مشیر دیگه، عنوان مشیر میگه آغازیان، شاید ایشون هم همون مبنای آغازیان رو میگن، ولی میگه بنابر این مبنا که علم به جامع باشه، نه این حرف ما خیلی تمام نیست. فرمایششون خب تا به الان ایشون اومد فرمایش آقای خویی رو در جواب آغازی ها اومد رد کرد، فرمایش آقای خویی رو در جواب آخوند هم رد کرده که دیگه بر نگردیم، چون من فعلیت آخوند رو دو سه بار توضیح دادم، فکر میکنم که حرفا رو گفتم، نیاز به برگشت نداره. البته دیروز خوب حرف آقای خویی رو تقریب کردیم، یعنی فکر میکنم دیگه همه تون قانع شدید که آقای خویی حرف درستی میزنه، با وجودی که ما خودمون مدافع حرف آخون بودیم، ولی انقدر خوب تقریب کردیم که همتون حرف آقای خویی رو پذیرفتید. ولی آقای روحانی میگه که نه، حرف آقای آخون درسته و حرف آقای خویی اشتباهه و از این حرفا. ولی خب جسارتاً به قشنگی ما ایشون حرف آخون رو توضیح نمیده، ولی به هر حال ایشون معتقدی که حرف آخون درسته و حرف آقای خویی نادرسته. حالا من چون اونو چند بار گفتم اجازه بدید که رد بشم مختار منتقل اصولو بگم، بعد در پایان اگر دیدید که نیاز به ذکر مجدده دوباره ذکر میکنم. نکنید ایشون میگه که اولا اون اصلی که در بعضی از اطراف علم اجمالی قرار جاری بشه، اصل صورت مسئله، آیا میشه اصل در بعضی از اطراف جاری بشه؟ اون اصل اگه بخواد اصل عقلی باشه، قبح عقاب بلا بیان، اون که قطعا جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون علم اجمالی بیانه دیگه. وقتی ما علم داریم، علم اجمالی داریم، ولو علم اجمالی، علم اجمالی که بیانه، پس قبح عقاب بلا بیان که دیگه معنا نداره جاری بشه. پس در این که قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه بحثی نیست. آقای خویی هم وقتی که به جریان اصل میرسه میگه قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه ولو در بعضی از اطراف، چون ایشون هم میگه علم اجمالی بیان است و قبح عقاب بلا بیان در موارد اطراف علم اجمالی ولو در بعضی از اطراف هم جاری نمیشه، چون موضوع نداره اصلا، موضوعش لابیانیته و علم اجمالی بیانه. خب ایشون و من، پس اون اصلی که در بعضی از اطراف میخواد جاری بشه اصل عقلی که نیست، بعد بریم ببینیم اصل شرعی هست یا اصل شرعی نیست. ایشون میگه در ارتباط با اصول شرعی دو تا مبنای کلی است. یک مبنا عبارت است از این که کلن عقوبت عقلیه یا شرعی. اول ما عقوبت عقلی که مسلک مشهوره بیان میکنیم، بعد عقوبت شرعی که مسلک خودمونه خواهیم گفت. منتقل اصول رو دارم میگم. خب بنابر مسلک مشهور که اصلا استحقاق عقوبت عقلیه، ایشون میگن ادله براءت یکی از این دو مضمون رو میتونه داشته باشه، یا ادله براءت ارشاد به قبح عقاب بلا بیان است، مثلا مثل و ما میکن نامعذبین حتی نبعث رسولا، ما تا بیان نکنیم مردم را عذاب نمی کنیم. ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، قبلا هم عرض کردیم که معنا و مفهومی در حد قبح عقاب بلا بیان داره. ایشون میگه اگر ادله شرعی مضمون و مفهومی مثل قبح عقاب بلا بیان داشته باشه که محکوم به حکم قبح عقاب بلا بیانه، یعنی همونطور که قبح عقاب بلا بیان در بعضی از اطراف غیر قابل جریان بود، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا هم غیر قابل جریانه، چون اونم میگه تا رسول و بیان نباشه خب علم اجمالی بیانه دیگه، ما کنا معذبین شامل نمیشه. پس اگر قرار باشه که ادله براءت مضمونی مثل مضمون قبح عقاب بلا بیان داشته باشه، که حالا ما گفتیم خود مثل ما کنا معذبین همین مبعوث رو داره، یا و ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتى یبین لهم ما یتقون، گفتیم این دعای کریمه همون مضمون قبح عقاب بلا بیان رو داره. و بعضی ها میگن نه بقیه هم همین مضمون رو داره، اصلا رفع ما لا یعلمون کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، اینا همون ترجمان قبح عقاب بلا بیانن. میگه خب این که اگه این باشه که مثل قبح عقاب بلا بیان قابل جریان نیست، چون موضوع همه اینها در حقیقت لا بیانیته و اینجا بیانیت وجود داره. ولی اگر ما اگر از خلاصه ادله اصول بفهمیم که مولا داره جعل اباحه میکند و جعل ترخیص میکنه، نه ما واقعا داریم اباحه جعل میکنیم، داریم ترخیص جعل میکنیم، اگر این باشه ایشون میفهمن جعل ترخیص و اباحه در بعضی از اطراف علم اجمالی نمانعی نداره. چرا؟ چون جعل ترخیص و اباحه در بعضی از اطراف علم اجمالی مرجعش به چیه؟ مرجعش به تأمین از عقوبته. یعنی شارع چی میگه؟ میگه من در فرضی که این باشه تو رو عقوبت نمی کنم. بعد ایشون میگه که میتونیم اینجا بگیم یه چیزی مثل جعل بدل قاعده فراغه. ایشون میگه همونطور که ما در قاعده فراغ جعل بدل رو پذیرفتیم، اینجا هم جعل ترخیص و اباحه در بعضی از اطراف میتونه یه جوری جعل بدل باشه. میگه بنده من همون یه طرفی که تو ترک کردی، همون یه طرفی که تو انجام دادی، من به جای امتثال از تو قبول میکنم. مثلا تو قرار بود رو به قبله نماز بخونی، نمیدونستی قبله کدوم طرفه، به یه طرف نماز خوندی، وقتی به یه طرف نماز خوندی شک میکنی که قبله اون طرف دیگه از اون طرف دیگه نیست، خدا میگه به همین طرفی که تو نماز خوندی من ازت قبول میکنم. تو قرار بود یه نماز برای من رو به قبله بخونی، حالا همین نماز تو رو من به عنوان یه نماز رو به قبله قبول میکنم. البته نکنید ایشون مطمئنا نمیگه جعل بدله، ولی میگه به همون استدلالی که ما در جعل بدل گفتیم مولا میتواند بسنده و کفایت کنه، اینجا هم میتونه اباحه و ترخیص در بعضی از اطراف بده. یعنی بگه همون طرف که تو اجتناب کردی من اجتناب از شراب ازت قبول کردم، ولو این که تو میخوری مثلا همون مسکری باشی که من نهیت کردم. ایشون میگه که اگر ادله براءت حاوی ترخیص و اباحه باشه، جعلش در بعضی از اطراف مشکلی نداره. این واقعیتش تأمین از عقوبته، واقعیتش بسنده کردن در امتثال، واقعیتش جعل بدله. خب اگه این باشه با قبح عقاب بلا بیان، شما گفتی بیان وجود داره، میگه نه، اینجا وقتی که میگه ترخیص، نتیجه ترخیص یعنی تأمین از عقوبت، یعنی در حقیقت ما بیان بر عدم عقوبت داریم، نه عدم عقوبت به خاطر عدم بیان داریم. ایشون میگه هر جا شارع اومد برای ما جعل اباحه و ترخیص کرد، یعنی اومد بیان کرد که عقوبتی وجود نداره. وقتی بیان کرد عقوبتی وجود نداره، دیگه ما قبح قابل بیان کاری نداریم. قبح قابل بیان اینجا چه کار است؟ شارع خودش اومده گفته من تو رو بابت این عقوبت نمی کنم. ولو اونم باشه دیگه، ولو اونم باشه، یعنی قبح قابل بیان، یعنی وقتی که شارع خودش اومد ترخیص، ایشون میگه لازمه یه اباحه و ترخیص چیه؟ عدم عقوبت دیگه. نمیتونه بگه هم این عمل بر تو مباح است، هم لعل مجازاتت کنم یا حتما مجازاتت میکنم. مباح بودن و مجازات کردن که با هم نمیسازه. پس عدم عقوبت، اون قبح عقوبت لازمه یه جعل ترخیصه. یعنی وقتی شارع میاد اباحه رو جعل میکنه و ترخیص رو جعل میکنه، نتیجه و لازمه چیه؟ نتیجه و لازمه اینه که خلاصه اون علم اجمالی که بیان بود، بیان بر تنجز بود، ولی شارع اومد در مقام امتثال گفت اون بیان و علمی که تو باید بر طبقش امتثال میکردی من بسنده کردم به مورد الف، ولی مورد ب رو به ترخیص دادم. یعنی همون مثل جعل بدل، دقیقا جعل بدل نیست ولی یه چیزی مثل جعل بدله. یعنی همونطور که در قاعده فراغ جعل بدل کرد، اینجا هم جعل بدل میکنه، میگه خب من بنده من امتثال اینو از تو پذیرفتم، دیگه لازم نیست این فرد دیگه رو امتثال کنی. البته نکنید منتقل اصول اون مراحلی که من عرض کردم از غیر خودم ندیدم راستش، یعنی میخوام بگم که معلوم نیست ایشون ناظر به اون مراحل باشه دقیقا.
اگه طهارت هدیت مثل دیگه
او اسمش جعل بدل واقعا دیگه، حالا ایشون ناظر به اون نیست، بذارید اونو ما تو مختار خودمون بگیم، ولی ایشون دقیقا ناظر به او باشه نمیتونم استناد بدم.
جعل بدل نیست، شبیه جعل بدله به خاطر اینه که فقط
صرف ترخیصه،
حکم واقعا جعل نکرده، فقط ترخیص داده
داره،
ولی ترخیص. حکم واقعی یعنی حکم جعل
میکرد. حالا البته ایشون میگه ترخیص و اباحه، ولی حلیت و طهارت نمیگه، میگه ترخیص و اباحه. نه البته قاعده فراغ هم جعل بدل نیست، حالا ایشون تعبیر میکنه جعل بدل، ناظر به واقع یعنی اون هینه چیز عسکره، منظورتون اینه؟
من که عدلی براعت شرعی بر فرض این که در مولا جعلی حکم مستقل غیر از قاعده قبله قبله بیان کنه، فقط صرف تأمین از عقوبت، هیچ رسانه دیگه این نداره، یعنی نه جعل بدل، نه ناظر به واقع، نه نه هیچ چی، داره هم میکنه برای این عدله.
نه من متوجه نشدم، شما میفهمید اون ناظر به واقع یعنی اماره قاعده فراغ، اینو میخواد بگی؟
حالا مثلا شمیت سوی مورد
خب چه تفاوتی در بحث ما داره؟
عقیده برای شخص ناظر رو واقعی نیست، صرف اینکه این در مقام اول تحیه رو برمی‌داره.
ها یعنی چون اون تنزیلیه مثلا ناظر به واقع فرق میکنه با اینجا میشه جلی بدن، منظورتون اینه؟ شما دارید توضیح میدید که چرا من گفتم مثل جلی بدنه، دارید منو دفاع کمک میکنید دیگه. چون اینا میپرسن چرا میگی مثل جلی بدنه، شما الان توضیح دادید چرا
من مثل جلی بدنه.
ها میگید اصلا هیچ مثلیتی وجود نداره. نه اجتزای در مقام امتثال که هست دیگه، ما هنوز مقام ثبوتیم، به اثبات میرسیم تقریبا.
اگر از ادله اینا فهمید اینجوریه.
خب بله، حالا از ادله چی میفهمیم و باید با هم بحث کنیم. اگه بفهمیم ما حالا از ادله چی میفهمیم، اون میشه مقام اثبات ما. ما هنوز تو وارد نشدیم که ما از ادله چی میفهمیم. اگه از ادله بفهمیم اینطوری، ولی چی میفهمیم که هنوز نه نمیفهمیم. من الان نکنید من تلویحاً گفتم که ادله براءت یک مضمون نیست. خب ممکنه کسی بگه ما کن نامعذبین قوه قابل بیانه، ولی کل شیئن حلال حتی تعرف عنه و حرام جل حلیت، کل شیئن طاهر حتی تعلم عنه و قذر جل طاهرته. این که شما بگید ادله براءت چیه، ادله براءت مگه یک لسان بود؟ بعضی لسانش خب قابل بیان بود، بعضی لسانش اهل حلیت بود، بعضی لسانش رفع اعمال و یعلمون تأمین از عقوبت بود. من تلویحا به این اشاره کردم. حالا که ایشون میفهمند این چنین یا اون چنا، و بعضیش اونطوری بعضیش هم اینطوری، یعنی خودش قابل استناده. ولی حالا من اون کلام آیه حکیمم بهش اشاره کردم، اجتزای در مقام امتثال، یعنی من به تو گفتم یه کاری رو انجام بده، شما حالا یه کاری کردی ممکنه دقیقا این خواسته من نباشه، میگم بس دیگه خوبه نمیخواد، این میشه اجتزای در مقام امتثال. یعنی مولا میتواند در مقام امتثال به یه چیزی بسنده کنه، بگه من یه تکلیفی دارم، تو هم یه کاری کردی، نه اینکه اصلا کاری نکردی. اگر نکنید مولا میگه نماز بخون به قبله، منم نشستم سر جام، میگم چرا نشستم، یه قبله نمیدونم کدوم طرفه. اینجا مولا بگه که نه دیگه خب بسه دیگه، حالا تو اینو که نمیتونه اجتزا، ولی شما بلند شدی به یه طرف نماز خوندی، حالا که به یه طرف نماز خوندی خدا میگه خب بسه دیگه بنده من، ولو ممکنه اون طرفی که خوندی قبله نباشه. اینجا اجتزا در مقام امتثال معنا داره، یعنی شما یه چیزی رو به عنوان امتثال تکلیف آوردی، خب من همون رو میخوام ازت قبول کنم، من میتونم قبول کنم در مقام امتثال یا نمیتونم. در اینی که امتثال مال من بود میگم اینو پذیرفتم در مقام امتثال، اینو که میتونم انجام بدم. خب تا اینجای بحث ایشون فرمودن که اگر اباحه و ترخیص بخواد باشه این خب شدنیه، ولی تمام این حرفایی که ما زدیم بنابر چی بود؟ بنابر نظر مشهور بود دیگه، استحقاق عقلی باشه. اما اگه استحقاق شرعی باشه، استحقاق شرعی رو بیارید که ایشون چی گفتن. ایشون میگه استحقاق شرعی این تیکه رو دقت کنید، ایشون به بحث قبل چجوری استحقاق شرعی رو مرتبط کرد، گفت من چون عقوبت در قیامت رو عقلا نتونستم بفهمم، میگم چون شارع گفته این چنینه. ایشون در اینجا بحث اثباتی میکنه، نتیجه ای که میگیره میگه اصول در اطراف علم کلن و بعضن قابل جریان نیست بنابر مبنای ما. اگه عقوبت چی باشه؟ عقوبت شرعی باشه. اگر عقوبت شرعی باشه کلن و جزءن قابل جریان نیست. چرا نیست؟ استدلالشون اثباتیه. ایشون میگه که ما وقتی که به آیات و روایات نگاه میکنیم میبینیم موضوع عقوبت مخالفته. این که موضوع عقوبت مخالفت باشه این قابل پذیرش نیست. چرا قابل پذیرش نیست؟ یا به خاطر این که آیات و روایات دیگه‌ای داریم که اینو تخصیص میزنه، یا به خاطر ارتکاز عمومی که نفس مخالفت نمیتونه موضوع عقوبت باشه. نفس مخالفت یعنی ولو تکلیف تکلیف غیر واصل باشه. مثلا اون آیات و روایاتی که تخصیص میزنه مثل هم خود و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یا دیگه چه آیه ای بود؟ و ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. آیات دیگه ای که بود و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. اینو خوندیم تو آیات برات یا نه؟ اشاره کردم بهش. آره، و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. ما هیچ وقت هیچ گروهی رو عذابشون نمی کنیم در حالی که اینا غافلن از تکلیف ما. آیه نبودون نه نه اونم ربطی نداشت. بس این و اهلها غافلون یعنی چی؟ یعنی اگر مردم هیچ تکلیف ما رو ندونن که ما نمیتونیم عذابشون کنیم، غفلت از امر و نهی ما داشته باشن. خب برگردیم به فرمایش ایشون. ایشون میفهمن که از بعضی از ادله استفاده میشه که نفس مخالفت، ترک نماز، ترک روزه، ترک حج، هر چی که ما گفتیم، نفس مخالفت موضوع عقوبته. اما یه ادله است که اینا رو تخصیص میزنه. به چی تخصیص میزنه؟ به بیان. میگه بیان واصل، تکلیف واصل موضوع عقوبته. خب حالا پس ادله به ما گفت تکلیف واصل موضوع عقوبته. فرض اینه که عقلم میگه علم اجمالی وصوله دیگه. وقتی عقل میگه علم اجمالی وصوله دیگه، باز مولا باز نمیتونه ترخیص برای من بگذاره، چون خودش گفت تکلیف واصل موضوع عقوبته. حالا که گفته تکلیف واصل موضوع عقوبته، باز بگه تو در اطراف علم اجمالی ترخیص داری. این با تکلیف واصل موضوع عقوبته نمیسازه که، چون فرض اینه که عقلم میگه که علم اجمالی که وصول و بیانه دیگه، پس تکلیف واصله. حالا که تکلیف واصله من باید عقوبت بشم. پس نتیجهش اینه که مولا هم میگه در فرض تکلیف واصل عقوبت میشه، هم میگه نمیشه، که تنافیه با هم. پس این نکته مولا با هم دیگه نمی سازه که مولا گفته تکلیف واصل موضوع عقوبته، باز میگه تو میتونی ترخیص جاری کنی، میتونی اباحه جاری کنی. ایشون میگه الا اینکه یک دلیلی بیاد بگه در اطراف علم اجمالی تو میتونی ترخیص جاری کنی. چرا؟ چون همش قراردادی بود دیگه. او اول قرارداد بس نفس تکلیف، بعد اومد تخصیص داد به تکلیف واصل، حالا میاد تخصیص میزنه به تکلیف واصل به وصول علم تفصیلی. پس در حقیقت این ادله وافیه به مقصود نیست، یعنی اطلاقات نمیتونه این مورد رو شامل بشه. ولی اگر یه ادله خاصی بود که در اطراف علم اجمالی این چنین باشه، اون میتونست شامل بشه. و ایشون و میگن همچه ادله‌ای هم نداریم که در اطراف علم باشه. آره میشه اثباتن، چون اصلا کلن جعلی بود دیگه، یعنی مسلک ایشون مسلک جعلی بود، چون مسلک در حقیقت قراردادی و شرعی و اینها بود. خب هر جور که اون قرارداد بکنه، اینجا دیگه همه بحث باید اثباتی باشه. اینجا ما بحث ثبوتی نداریم، باید ببینیم چه جوری قرارداد کرده. هر جور که قرارداد کرده همینطوره. یه این کلن بحثش باید اثباتی باشه. خب اللهم صل علی محمد.